سلام به شما که برای یک بررسی دیگه به ما پیوستید. امروز می‌خوایم یکی از خبرهای خب خیلی داغ اخیر بازارهای مالی آمریکا رو با هم بررسی کنیم. صحبت از عرضه اولیه سهام یا همون IPO صرافی ارز دیجیتال جمنای هست. جمنای. منبع اصلی ما هم گزارشیه که رویترز منتشر کرده و حسابی سر و صدا کرده. شاید بپرسید چرا این IPO انقدر مهمه؟ خب به نظر میاد یه تقاضای خیلی خیلی بالا و کم سابقه‌ای براش وجود داشته و این میتونه داستان جالبی بگه در مورد آینده کریپتو و رابطهش با دنیای مالی سنتی. خب بریم سراغش. اول این چیزی که واقعا آدم رو میخکوب میکنه حجم تقاضاست برای سهام جمنای. منابع ارگاهی که با رویترز حرف زدن میگن میزان سفارش ها برای خرید سهام بیشتر از 20 برابر تعداد سهامی بوده که اصلا برای فروش گذاشته بودن. این پدیده تقاضای بیش از حد یا اوور سابسکریپشن هستش، اما خب 20 برابر واقعا زیاده، کمتر دیده شده. تصور کنید برای کنسرت فقط 1000 تا بلیت هست ولی 20000 نفر درخواست دادن. یه همچین حالتیه. نشون میده بازار چقدر ششنه بوده که یه سهمی از این شرکت داشته باشه.
دقیقاً. نکته جذابش همینه. این فقط یه علاقه معمولی نیست. یعنی 20 برابر تقاضا یعنی یه اشتیاق انفجاری از طرف سرمایه‌گذارها. این فقط محبوبیت خود جمینای رو نشون نمیده به نظرم. بیشتر نشون میده که سرمایه‌گذارا چقدر مشتاقن که از طریق بازارهای سنتی، یعنی بازار قانونمند مثل بورس، بتونن توی شرکت‌های پیشرو حوزه کریپتو سرمایه‌گذاری کنن.
چرا واقعا؟ یعنی دلیل این اشتیاق چیه به نظرتون؟
خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا شاید دنبال پتانسیل رشد بالای این صنعتن که خب خیلی‌ها بهش باور دارن، اما شاید ترجیح میدن به جای اینکه مستقیم برن ارز دیجیتال بخرن که نوساناتش زیاده و شاید پیچیدگی‌های خودشو داره، بیان سهام یه شرکت فعال تو این حوزه رو بخرن، شرکتی که توی یه چارچوب شناخته شده تر مثل بورس داره معامله میشه. این اشتیاق به نظرم فراتر از خود جمینای به کل روند پذیرش کریپتو توی بازارهای اصلی اشاره داره. یه جورایی داره مسیر اصلی رو پیدا میکنه.
بله درسته. و این اشتیاق یه سری پیامدهای جالب هم داشته که رویترز بهش اشاره کرده. اولیش اینه که خب به خاطر همین حجم بالای تقاضا، جمینای و بانکایی که کارهای پذیرنویسیش رو میکردن عملاً دفتر سفارش ها رو بستن، یعنی دیگه سفارش جدید قبول نکردن، که خب این کار برای کنترل اوضاع بوده احتمالاً که فرایند پیچیده تر نشه. دوم و اینجا به نظرم موضوع واقعا جالب میشه اینه که تصمیم گرفتن سقف درآمد حاصل از این IPO رو روی 425 میلیون دلار نگه دارن. این یکم غیر منتظره است، چون معمولا وقتی این همه تقاضا هست یا قیمت رو میبرن بالاتر یا سهام بیشتری عرضه میکنن که تا جایی که میشه سرمایه جذب کنن. درسته؟
کاملا درسته. تعیین سقف 425 میلیون دلار، اونم وقتی که اسناد اولیه نشون میداد پتانسیل جذب تا 433 میلیون دلار هم وجود داشته، خب سوال برانگیزه چرا ممکنه همچین کاری کرده باشن. البته اینا تحلیل ماست دیگه، خود شرکت که دلیل رسمی نگفته. یه احتمال اینه که میخواستن از نوسانات خیلی شدید قیمت تو روزهای اول معاملات جلوگیری کنن. بعضی وقتا شرکت‌ها ترجیح میدن سهامشون یه شروع پایدارتر داشته باشه. یه احتمال دیگه شاید تلاش برای جذب سرمایه‌گذارای با دید بلند مدت‌تر بوده. یعنی با محدود کردن عرضه و شاید مدیریت قیمت سعی کنن سهام بیشتر دست کسایی بیفته که دنبال سرمایه‌گذاری استراتژیک هستن، نه فقط نوسانگیری کوتاه مدت.
پس یعنی ممکنه یه حرکت استراتژیک بوده باشه برای مدیریت انتظارات و اینکه چه جور سهامدارای جذب بشن؟
بله، یا حتی میتونه یه جور نمایش اعتماد به نفس باشه. یعنی پیام بدن که آقا هدف اصلی ما فقط جمع کردن پول نیست، بلکه میخوایم یه شرکت پایدار بسازیم با سهامدارایی که به چشم انداز بلند مدتش باور دارن. حالا دقیقاً کدوم دلیل اصلی بوده مشخص نیست، ولی نفس این تصمیم کنار اون تقاضای 20 برابری نشون میده که جمنای تو موقعیت خیلی قدرتمندی بوده و تونسته شرایط رو به نفع خودش مدیریت کنه. و نباید فراموش کنیم که همزمان با این IPO نزدک، یعنی خود اون بازار بورسی که قرار سهام جمنای توش معامله بشه، جداگونه 50 میلیون دلار به صورت سهام خصوصی تو جمنای سرمایه گذاری کرده.
اوه، این خیلی نکته مهمیه.
بله، این یه رای اعتماد خیلی مهمیه از طرف یکی از ستونای اصلی سیستم مالی سنتی. این به اعتبار کل این ارزی اولیه خیلی اضافه میکنه.
و خب طبیعتاً این تقاضای بالا و این رای اعتماد خودشو توی قیمتگذاری نهایی هم نشون داده دیگه. محدوده قیمت اولیه‌ای که پیشنهاد شده بود بین 17 تا 19 دلار برای هر سهم بود. اما وقتی حجم عظیم تقاضا مشخص شد، این محدوده خیلی قابل توجه، یعنی به 24 تا 26 دلار افزایش پیدا کرد. یعنی بازار حاضر حدود 30-40% بیشتر از اون برآورد اولیه برای هر سهم پول بده. این جهش قیمت حتی قبل از شروع معاملات نشون میده که درک بازار از ارزش ذاتی و پتانسیل رشد جمینای چقدر بالا رفته.
دقیقاً. و اگه فروش سهام با قیمت 26 دلار، یعنی سقف اون محدوده جدید، انجام بشه، ارزش کل شرکت یا همون مارکت کپ به بیش از 3 میلیارد دلار میرسه. این عدد برای صرافی ارز دیجیتال حتی اگه با بقیه شرکت‌های فینتک یا حتی بعضی بانک‌های کوچیک‌تر مقایسش کنیم خیلی قابل توجهه. نشون میده انتظارات بازار از عملکرد آینده جمینای خیلی بالاست. این ارزش‌گذاری فقط به خود شرکت مربوط نمیشه. به نظرم نشون میده سرمایه‌گذارها به آینده کل صنعت کریپتو و نقش مهم صرافیات اون هم خوشبین هستن.
خب، این جزئیات مربوط به جمینای بود. اما نکته جالب اینه که انگار این اتفاق خیلی هم تک و تنها نیست. اگه به اتفاقای مشابه تو چند وقت اخیر نگاه کنیم، میبینیم که آیکیو جمینای انگار بخشی از یه تصویر بزرگتره، یه روند مهمتره. گزارش رویترز هم به این اشاره میکنه و مثالهای دیگه میاره. مثلا شرکت فیگر تکنولوژی که تو زمینه استیبل کوین ها فعاله، یعنی اون ارزهای دیجیتالی که سعی میکنن ارزششون پایدار بمونه نسبت به مثلا دلار، همین چند وقت پیش تونست 787.5 میلیون دلار تو عرضه اولیه‌اش تو آمریکا سرمایه جذب کنه. این حتی از هدف جمینای هم بیشتره.
بله، درسته. و فقط فیگرم نیست، شرکت بولیش که اتفاقا مالک وبسایت خبری معتبر کوین دسک هم هست و همینطور شرکت سرکل که اونم یکی دیگه از بازیگرای اصلی تو حوزه استیبل کوین هاست، با اون استیبل کوین USDC معروفش، هر دو برنامه‌های ارز اولیه سهامشون رو امسال گسترش دادن یا دارن پیگیری میکنن. پس ما انگار داریم یه موج رو میبینیم، موجی از شرکت‌هایی که ریشه‌شون تو دنیای کریپتوه ولی حالا دارن میان سراغ بازارهای سهام عمومی و سنتی. این یه تغییر خیلی قابل توجه نسبت به مثلا چند سال پیش.
خب حالا سوال اینه که چی باعث این موج شده؟ یعنی چرا الان انقدر شرکت‌های کریپتویی علاقه‌مند شدن بیان تو بورس و بازارم انقدر استقبال میکنه؟
اگه اینو به تصویر بهشتر وصل کنیم، گزارش رویترز به چند تا عامل کلیدی اشاره میکنه که احتمالاً با هم باعث این وضعیت شدن. یکی از مهمترین هاش تحولات تو حوزه قوانین و مقرراته. گزارش به پیروزی‌های نظارتی اخیر تو آمریکا اشاره میکنه و فضای کاخ سفید رو طرفدار کریپتو توصیف میکنه. البته ما اینجا فقط داریم محتوای گزارش رو میگیم و قضاوتی روی این توصیف نداریم. ولی خب نفس این برداشت که فضای نظارتی داره بهتر میشه یا حداقل شفافتر میشه، میتونه به افزایش اعتماد سرمایه‌گذارها کمک کرده باشه. طبیعتاً وقتی قوانین روشن‌تر باشن، ریسک سرمایه‌گذاری کمتر به نظر میاد.
پس تغییرات قانونی یا حداقل چشمانداز این تغییرات یه عامل مهمه. عامل دیگه ای هم هست؟
بله، عامل دوم افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال توسط شرکت‌های بزرگ و نهادهای مالی سنتیه. وقتی شرکت‌های معتبر شروع می‌کنن مثلا پرداخت با کریپتو رو قبول می‌کنن یا یه بخشی از دارایی‌هاشون رو بیت کوین می‌خرن یا حتی خدمات مرتبط با کریپتو ارائه میدن، این به کل صنعت یه جورایی اعتبار میده. این پذیرش شرکتی باعث میشه کریپتو کمتر یه پدیده حاشیه‌ای دیده بشه و بیشتر بخشی از آینده مالی به نظر بیاد. و عامل سوم که خیلی خیلی مهم بوده، ورود سرمایه‌های کلان از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس یا همون ETF هاست، به خصوص ETF های بیت کوین که اخیراً راه افتادن. این ETF ها به سرمایه‌گذارا، مخصوصاً سرمایه‌گذارای بزرگ، سازمانی و حتی افراد عادی که نمی‌خوان مستقیم درگیر خرید و نگهداری ارز دیجیتال بشن، اجازه میدن که خیلی راحت و از طریق کارگزاری‌های معمولیشون در معرض نوسانات قیمت بیت کوین قرار بگیرن.
موفقیت این ETF ها حجم زیادی پول جدید وارد اکوسیستم کریپتو کرده و توجه خیلی بیشتری رو به این بازار جلب کرده.
یعنی یه ترکیبی از قوانین شفافتر، استقبال شرکت‌های بزرگ و ابزارهای سرمایه‌گذاری آشناتر مثل ETF ها باعث شده که هم شرکت‌های کریپتویی جسارت بیشتری پیدا کنن که بیان تو بورس و هم سرمایه‌گذارای سنتی تمایل بیشتری نشون بدن که سهام این شرکت‌ها رو بخرن. درسته؟
دقیقاً. این عوامل انگار یه چرخه مثبت ایجاد کردند. هر کدوم به افزایش اعتماد و کاهش اون ریسک درک شده کمک میکنه و در نتیجه راه رو برای ادغام بیشتر دنیای کریپتو با سیستم مالی سنتی هموارتر میکنن. و نباید فراموش کنیم که طبق بعضی برآوردها ارزش کل بازار دارایی‌های دیجیتال اخیراً از 4 تریلیون دلار هم گذشته. این دیگه یه بازار کوچیک و خاص نیست، یه بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانیه که نمیشه نادیدش گرفت.
خب، همه اینا تهش چی نوشه؟ یعنی چه معنایی داره؟ برای شمایی که دارید این گفتگو رو میشنوید و شاید فضای کریپتو، سرمایه‌گذاری یا تکنولوژی مالی رو دنبال میکنید، این اتفاقا مخصوصا موفقیت چشمگیر IPO جمینای و این روند کلی ورود شرکت‌های کریپتویی به بورس نشانه‌های مهمی هستند. میشه گفت داریم یه نقطه عطف رو می‌بینیم. یه جورایی مشروعیت پیدا کردن صنعت کریپتو، مینستریمینگ به قول معروف. دیگه فقط یه فناوری برای خوره‌ها یا سفت بازا نیست، داره کم کم بخشی از ساختار مالی پذیرفته شده میشه. شرکت‌هایی که تا دیروز شاید با یکم شک و تردید بهشون نگاه میشد، حالا دارن صدها میلیون دلار سرمایه تو معتبرترین بازارهای جهان جذب میکنن.
و این ادغام بیشتر خب هم فرصت‌های جدیدی ایجاد میکنه و هم چالش‌های تازه‌ای. فرصت برای رشد بیشتر، نوآوری‌های جدید تو ترکیب دنیای سنتی و دیجیتال، دسترسی راحت‌تر برای سرمایه‌گذارها. اما چالش‌هایی هم هست. مثلا اینکه چطور میشه اون ماهیت غیر متمرکز و شاید آرمانگرایانه اولیه کریپتو با نیاز به قوانین، نظارت و ساختارهای متمرکز بازارهای مالی سنتی آشتی داد. این یه سوال خیلی بزرگه که در ادامه راه حتما مطرح میشه.
بسیار عالی بود. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع داشته باشیم، امروز یه نگاه دقیق انداختیم به اون شور و اشتیاق بی سابقه دور و بر عرضه اولیه سهام صرافی جمینای. دیدیم که اون تقاضای 20 برابری، تصمیم یکم عجیب برای تعیین سقف درآمد، سرمایه‌گذاری مستقیم خود نزدک و اون افزایش قیمت پیشنهادی همشون نشون می‌دادند که این شرکت تو چه موقعیت قدرمندی بوده و چقدر برای بازار جذابیت داشته. و مهمتر از اون دیدیم که این یه اتفاق تنها نیست، بلکه بخشی از یه روند بزرگتره، ورود شرکت‌های بیشتری از اکوسیستم کریپتو به بازارهای سهام سنتی.
روندی که به نظر میاد تحت تأثیر عواملی مثل تغییرات نظارتی، افزایش پذیرش توسط شرکت‌ها و موفقیت ابزارهای جدید مثل ETF‌ها داره سرعت میگیره و کل صنعت کریپتو رو داره به سمت ادغام بیشتر با جریان اصلی مالی میبره.
و این ما رو میرسونه به یه فکر نهایی برای تمامل. شما بگید.
بله. یه سوال مهمی اینجا مطرح میشه که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. با توجه به این علاقه روزافزون از طرف بازارهای مالی سنتی که خب خودشو تو IPO ها، ETF ها و سرمایه‌گذاری های بزرگ نشون میده، سرنوشت اون ایده یا فلسفه بنیادین و شاید یکم آرمانگرایانه اولیه ارزهای دیجیتال چی میشه؟ منظورم اون تفکر سایفرپانک هست. اون جریانی که روی استفاده از رمزنگاری قوی برای حفظ حریم خصوصی و استقلال فردی تاکید داشت و دنبال یه سیستم مالی مستقل، غیر متمرکز و مقاوم در برابر سانسور بود. حالا که این دنیا داره بیشتر و بیشتر با دنیای مالی کاملا قانونمند و متمرکز سنتی قاطی میشه، آیا اون ماهیت اصلی و اون روحیه استقلال طلبانه اولیه دستخوش تغییرات اساسی نمیشه؟ یعنی این ادغام به قیمت از دست رفتن بخشی از اون هویت اولیه تموم میشه؟ این نکته‌ایه که به نظرم ارزش فکر کردن داره.
خیلی هم عالی. ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. دنیای تلاقی فناوری و امور مالی واقعا پر از تحولات هیجان انگیزه و آگاه موندن از این تغییرات میتونه دیدگاه‌های جالبی بهمون بده. تا گفتگوی بعدی.